بسم الله الرحمن الرحیم.
میگن آیا اختلافی که بین آخوند و شیخ فضل الله پیش آمد سری نبود که مرحوم آخوند در نجف بود و شیخ در تهران بود، از نزدیک مسائل میدید؟ چرا بعضی یعنی خود شیخ فضل الله اصلا همینو میگه. شیخ فضل الله نامه اینو مینویسه به آخوند و بقیه علما در نجف، میگه آقایون هر چی که شما میفرمایید من همونو دارم میگم، اصلا من تابع شما هم. چون خود شیخ هم میدونه شاگرد میرزای شیرازی است، مجتهد مسلم تهران بود، خودش هم اول کسی بود پرچم مشروطه رو برداشت. البته من شخصا به مرحوم شیخ فضل الله اگه بخوام انتقاد بکنم، در سبک بیان و مبارزه سیاسیش انتقاد میکنم. امام مثلا اینجور نمیگه. یک اشتباه که مرحوم شیخ کرد این بود که باعث شد که حرفش دیگه خریدار نداشته باشه، به عنوان طرفدار استبداد مطرح شد. و اون که ایشون آمد اولویت بندی کرد، اول مشروطه خواه شد علیه حکومت، بعد دید که به اسم زحمت رو اینا کشیدن، اولین شهید مشروطه یک طلبه است، تو خیابونا شهید میشه، تو خیابونای تهران. و رهبرش علمای مردم هم با شعار دینی و عدالت خانه و عدالت میان، یه مرتبه کنستیتوسیون و مشروطیت و از تو سفارت انگلیس و فلان و بابیا بهایی ها فراماسونرها اینا آمدن سر کار. بعد آخوند یه مرتبه، شیخ فضل الله یه مرتبه ترمز زد، ترسید، گفت باز ما داریم با دست خودمون شاه مستبدی که حداقل تظاهر به مذهب میکنه، چون شاه قاجار که به خدا و پیغمبر رو نفوش نمیدادن که اینا تکیه دولت داشتن، روزخانی داشتن، حج میرفتن، علما رو دعوت میکردن، بعضیشون واقعا بعضیشون تابع تبعیت از علما هم، بعضیا قبلی ترشون میکردن، بعضیا دیگه نه، بعضیاشون فساد اخلاقی داشتن، بعضیاشون در یه حد هم فساد نداشتن، بعضیشون آدمای سالمتری بودن، دیکتاتوری همه مثل هم نبودن، شاه صفوی هم همینطوری یک دست نبودن، بعضیاشون عادلتر و سالمتر و مثبت بودن، خدماتی کردن در دوره صفوی و زنده و اینا، بخششون نه، تفاوت داشتن. خب شیخ فضل الله آخرش به این نتیجه رسید که بابا همین شاه فاسد دیکتاتوری که ما اجمالا روش نفوذ داریم و جرأت نمیکنه سریع علیه اسلام بگه، ما داریم الان این رو برش میداریم، حکومت میخواد بیفته دست کسایی که الان رسما تو روزنامه هاشون به پیغمبر فحش میدن. اینو داشت میگفت، تو روزنامه به پیغمبر توهین میکنن، به قرآن توهین میکنن، اینا فردا بیان سر کار چی میشه؟ نکنه ما داریم از چاله میایم بیرون میرفتیم تو چاه به دست من و امثال من. خب شیخ فضل الله این ترسید، منتها بعد یه اشتباه شاید ایشون کرده باشه و اون که دید حالا بین این دو قضیه حتی یه جایی میره از شاه دفاع میکنه، نظرش اینه که الان این از اونا بهتره، ولی این که حالا شیخ فضل الله مشروطه خواه یه مرتبه بره یه جایی هم بگه که هی میخواد شاه رو تحریک کنه علیه اونا، میگه آقا ما خلاصش عملا داره شیخ فضل الله میگه که تو گندی ولی اینا از تو گندترن و هم تو باشی مثل که بهتر از اینا بیان. این اشتباه استراتژیک و تاکتیکی شیخ فضل الله بود که تو سه تا موضع‌گیری اینجوری داره و همین باعث شد بگن آخوند استبداد طرفدار دربار و فلان و دربار، که ایشون واقعا اولین تیشه‌ها رو به دربار او زده. امام مثلا این اشتباهات رو نکرد، اینا اشتباهات تاکتیکیه، مصداقیه. یا آخوند خراسان یه دفعه گفتم دیگه، ایشون اون مواضع رو میگیره و بعد میبینه ای شیخ فضل الله رفت، بهبهانی رو ترور کردن رفت، یعنی آخوند مشروع خواه و آخوند مشروطه خواه و همه رو با هم زدن و طباطبایی منزوی شد. اون یکی رفت، شما میدونید ستارخان، باقرخان اینا چپ و دموکرات و کمونیست و بولشویک اینا که نبودن، که حالا این گروه های ضد انقلاب گفتن بعضی هم باور کردن، اینا طفلکا طبق فتوای حاکم و آخوند و شهر و اینا، مثلا اون تابع مرید ثقت الاسلام بود تو تبریز که عاشورا روز عاشورا روسا به دارش کشیدن و امثال اینها بودن. حتی ستارخان مجبور میشه با باقرخان میان تهران، بعد از مدتی میبینه مجلس و مشروطه‌خواه اینا افتاده دست غرب زده ها و اینا، این عبارتش ستارخان میگه خونشو ما دادیم، قدرتش افتاد دست فکولیا. و بعد تو پارک عطابک تهران مشروط خواه ها حمله میکنن به اینا و باقرخان مفصل کتک میخوره، لطپارش میکنن، ستارخان هم تیر میخوره، مجروح میشه به پاش مجروح میشه که تا آخر عمرش میلنگید. خب اینا که تو تهران، ستارخان که دیگه شیخ فضل الله نوری نیست که، چرا ستارخان و باقرخان حتی میرن در نقطه مقابل جریان دموکرات ها که از تقی‌زاده تا کی تا کی تا کی تا پسر آقای طباطبایی تا حتی خود آقای طباطبایی، آقای بهبهانی، بعضی از اینا تا شیخ محمد خیابانی بعضیا، یعنی یک دوره اتفاق افتاد که گیت شدن، بازی خوردن. و باور کنید اگه امام نبود تو این قضايا و رهبری تو این قضايا نبود، همین کلاها گشادتر از این سر ما هم میرفت. متا اونجا دیگه اینجوری شد، چرا؟ شیخ به آخوند میگه آقا حرفای شما همش درسته، من همش رو قبول دارم، با یک تفاوت که بنده در تهران دارم با چشمام میبینم، جناب علی از اونجا هیچی رو نمیدونه، بهتون این نامه مینویسن، من دارم میبینم چه اتفاق داره میفته. بعدم دید آخوند خراسانی پشیمان شد و گفت خودم باید برم تهران درست کنم، مشروطه رو نجات بدم، که همون روز مسموم شد همون شب. میرزا اینانی هم که نقش شده خودش کتاب مانیفست فقهی مشروطه خواهی رو خودش رفت از تو کتاب فروشی ها جمع کرد تو نجف و همه رو ریخت به دجله، گفت من این چیز دیگه داشتم میگفتم، این کاری که اینا میکنن که این نیست که. حالا این اتفاقات افتاده که حالا عبارت میرزا اینانی نمیدونم فرصت بشه دیگه بخونم یا نه. پس این دیگه تندترین عبارات آخوند ایناست که میگه همیشه دنبالیم که خیر عباد الله سر کار باشن، احتیاج نشود که دعاگویان در این زاویه مقدسه از وظیفه دعاگویی به میانداری و زحمت بپردازیم. ما داریم خود همین واسیم دعاگویی، دعا بکنیم و هدایت کلی، نمیخوایم دیگه به زحمت بیافتیم، ولی کاری کردید ما بده. خب امام هم همین رو گفت، این فرقی نداره. یا مثلا میگه به ما گزارش رسیده که برخی افراد را تسخیر کردند، کروکور کردند و چه و فلان. ما میخواهیم بدانیم آیا احکام اسلامی بدون یک رژیم مشروطه میتواند اجرا گردد؟ یعنی هدف من احکام اسلامه، منتها با حکومت مشروطه منتخب مردم در چارچوب شرع و زیر نظر فقها احکام اسلام میشه اجرا کرد در عصر غیبت، نه یک شاه فاسد مستبد. این حرفش. و بعد میگه که احکام اسلام در زمان غیبت تعطیل بردار نیست. این دقیقا استدلال اصلی طرفداران بحث ولایت فقیهه. میگه مشروطه که ما قبول داریم اینه، مشروطیت یعنی مشروط و محدود بودن ادارات سلطنتی و دوائر دولتی به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه طبق مذهب رسمی مملکت. میگه مشروطیت یعنی حکومت باید در چارچوب شریعت عمل کنه. او ولایت فقیه که امام میگه همینه. طرف مقابل آن استبداد دولت است، رهایی و خودسری و آزادی سلطنتی و دوائر دولتی که فعال مایشا و حاکم مایورید و قاهر بر رقائب و غیر مسئول بودن از هر ارتکاب آنهاست. یعنی هیچ مسئولیت و پاسخگویی نداشته باشه. و چون مذهب رسمی ایران اسلام و طریق حقی اثناعشریه است، مشروطیت و آزادی در ایران یعنی عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبق بر احکام خاصه و احکام عامه مذهب. این کجاش لیبرال دموکراسی اینا؟ ایشون مخالف حکومت دینی در عصر غیبته؟ میگه چگونه ممکن است، میگه هدف ما امر به معروف و نهی از منکر است، چگونه ممکن امر به معروف و نهی از منکر جز از راه نابود ساختن استبداد صورت گیرد؟ کی قانون اساسی با احکام شریعت ناهماهنگی دارد؟ ما قبولش داریم چون چارچوب شرعه. کدام یک از اصول قانون این قانون اساسی مخالف روزه، نماز، حج یا زکات یا احکام الله است؟ چه هنگام عملی حرام واجب شده یا اصول و فروع دین تغییر یافته؟ کجا بدعت شده؟ این عین قضیه الان دیگه، همین الان مگه ما نداریم بعضی آقایون که میگن که آقا این قانون اساسی بدعته؟ ما کجای اسلام قانون اساسی داشتیم؟ پارلمان بدعته، جمهوری اسلامی جمهوری بدعته، مگه نمیگن؟ مگه نداشتیم؟ و کسایی که اونایی که مخالف لطفقیت اتفاقا این حرفا رو زدن، این حرف آخوند دقیقا حرف امامه، درست یا نه؟ امام داره میگه آقا قانون اساسی، مجلس، انتخابات، ریاست جمهوری، همه اینا در چارچوب شب تا جایی که در این راستاست، اصلاحات هم میخواید بکنید در شکل صورت هیچ اشکالی نداره، اینا وحی منزل نیست که حالا رئیس جمهور 4 سال باشه یا 3 سال یا 5 سال، مجلس نمیدونم اینجور باشه یا اینجور، صنفی باشه یا تخصصی باشه یا کمی باشه، بسا که این اشکال اشکالاتی داره. مثلا اگه الان کسی بگه آقا ما میتونیم یک نوع نمایندگی داشته باشیم، متا کمی نگاه نکنی که کم کم حتی قومی و اینا هم بشه، بلکه تخصصی نگاه کنی، بگی مثلا ما برای قانونگذاری در کشور به 30 تا تخصص احتیاج داریم، بنابراین چارچوب میگذاری، میگی آقا کسانی که واجد این تخصص ها هستن و واجد اون شرایط اخلاقی و اعتقادی و علمی و اینا باشن و مردم هم بهشون رأی بدن. اگه این کار بکنی این شاید اسلامی تر هم باشه. یعنی همین الان ما میتونیم 20 جور 20 نوع مجلس داشته باشیم، 30 نوع میتونیم پارلمان داشته باشیم، ریاست جمهوری و تقسیم کار. الان مگه وزارتخانه هی کم و زیاد نمیشه؟ امور حزبی همینای دیگه، به شرطی که عقلی باشه، عاقلانه عاقلانه اگر باشه که خلاف شر نیست. خب آخوند رو همین رو میگه، نائینی هم همین رو میگه، اینا امام هم همین رو میگه. بعد حالا جالبه از اینجا بخش آخوند و بحث آخوند رو خط بکنم، کشروی میگه که میگه ما همه میدونیم که آخوند و خراسانی و نائینی و مراجع نجف و بعضی علمای بزرگ در تهرانی ورور که اینا میگن مشروطه و مجلس و پارلمان، ما که میفهمیم اینا همو اسلام رو میگن، منتها به شکل اینجوری، به این شکل امروزیش. ولی توجه ندارن این جریانایی که دارن قانون میان تو مجلس و اونا سردمدار تئوری که مشروطه خواهی و حرفا میشن، اونا شما و اسلام و آخوندیتون هیچ رو قبول ندارن. شما گاهی فقط الفاظتون شبیه همه. این حرف خیلی حرف درستیه. البته آخوند و اینا هم میدونستن، می‌خواستن کنترل کنن. چون که از بهبهانی، آقای بهبهانی یه جا خوندم بعد از اینکه شیخ فضل الله شهید شد، گفت ما که این چیزا رو نگو، ما میدونستیم بالاخره اینا اینجوری منظور اونا اینا منظور اینا، ما گفتیم ما هم بگیم که دور از دست ما خارج نشه، دست اونا نیفته، ولی متاسفانه دست اونا افتاد. شیخ فضل الله میگفت که این دوری که شما را انداختید دست شما نیست، دست اوناست، شما دارید این وسط از شما استفاده میکنن فقط. این بود اختلاف. حالا کسروی چی میگه؟ تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی میگه که صفحه 307 میگه واقعیت این بود که مشروطه اروپایی و کیش شیعی دوتاست. درست شباهت داره، شیعه هم میگه مردم، حقوق مردم، در اصل غیبت میگه تشخیص مردم، نمیدونم مشارکت، برابری، مساوات، اینا یک چیزای شبیه مشروطه غربی و شیعه یک چیزه. اما مشروطه اروپایی و کیش شیعی دوتاست، این دو را با هم سازش نتوانستی بود و اون راه سازش که آخوند خراسانی و همراهان او می اندیشیدند به جایی نتوانستی رسید. میگه آخوند میخواست یک سازش ایجاد کنه بین این حرفا با فقه شیعه، بگی این حرفا رو بزنید ولی زیر نظر ما، زیر نظر فقها، در چارچوب شرع. کسروی میگه ولی واقعیتیه که اینا اسمش یکیه، باطن و هدف دو چیزه. او میخواد سکولاریزه کنه همه چیز، او میخواد اصلا هدف اصلیش رهایی از شریعته. شما هدف اصلیتون حاکمیت شریعته. و یه جای دیگه میگه این علما، شاید هم بگویم این علما نجف معنی درست مشروطه و نتیجه رواج قانونهای اروپایی را نمیدانستند و از ناسازگاری بسیار آشکار که میانه مشروطه و کیش شیعی است آگاهی درستی نداشتند. ولی شیخ فضل الله اینا فهمیدن که این دو تا با هم قابل جمع نیست. و حالا هنر امام رو باز ببینید. امام مصالح فکری که مد نظر آخوند خراسانی و نائینی و شیخ فضل الله نوری همه رو با هم جمع کرد و دید. این کار بزرگ امامه در ولایت فقیه. یعنی تمام نکات مثبتی که تو حرفای آخوند و نائینی و حرفای کاملا درستی است امام رد نکرده. ولی او دقت شیخ فضل الله هم دید. شما میبینید امام حتی تو صحبتاش از تنها عالم مشروطه که محکم دفاع میکنه شیخ فضل الله نوری، میگه شیخ شهید، ولی در این حال آمده حکومتی تشکیل داده که این سبک حکومت دقیقاً اون چیزیه که نائینی قبول داره. اصلا نائینی همین رو میگفت، نه اون رو که اتفاق افتاد. یعنی ببین امام نه مثل شیخ فضل الله گفت که آخرش که آقا پارلمان و برابری و آزادی و اصلا این کلماتی که این غربیا دارن مد میکنن اینا رو بنز دور. نه مثل نائینی و آخوند خراسانی تو این باب تسامح کرد که سنگشو محکم بکنه و بکنه با جریانای سکولاریست. لذا آمد گفت نخیر، قانون اساسی بله، جمهوریت بله، انتخابات بله، آزادی، برابری، مشارکت، همه اینا بله، منتها همش با قید اسلام، همش زیر نظر ولایت فقیه. تو همین قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه رو میاره. قوانین باید تابع شریعت باشه. چی باید فلان؟ رئیس جمهور رأی میاره، باز باید بیاد ولی فقیه چیه؟ تنفیذ کنه، و الا مشروعیت قانونی نداره. امام کار خیلی بزرگی کرد. خیلی بزرگ، بله. الان عبارت نائینی رو براتون میخونم که ببینید چی میگه. استبداد دینی یعنی سوء استفاده از دین برای استبداد. اینم حرف کاملا درستیه. اتفاقا یکی از بزرگترین خدمات نائینی به عالم شیعه همین حساسیت انگشت گذاشتن رو مسئله استبداد به نام دینه که میگه مواظب باشید به نام دین ما استبداد ایجاد کردیم. استبداد یعنی طاغوت دیکتاتور. میخواد دیکتاتوری با ادبیات مذهبی باشه یا غیر مذهبی. حالا عبارت ناینی رو میرسم. اینجا بحث ما راجع به آخوند تمام شد. البته تمام نشد دیگه، من تمامش میکنم چون عبارت دیگه اینجا آوردم که دیگه بخوام بخونم به ناینی نمیرسم. من از بین بحث‌های مرحوم ناینی 7 تا نکته عبارت ایشون رو جدا کردم که دیدگاه های ایشون تا حدودی روشن. البته اگر بخواید دقیق بدونید به همون جزوه که عرض کردم مراجعه کنید حتما، مشروطه شرعی و مشروعه شرطی. یک نکته در باب شما میگید حالا مرحوم ناینی، ببینید نظر دیدگاه مرحوم ناینی رو خیلی سریع چند تاش عرض میکنم راجع به ولایت فقیه. اولا مرحوم ناینی بعضی روایاتی که امام در کتاب ولایت فقیهش در بحث‌های ولایت فقیه در نجف کرد استناد کرد بر آیاتی روایات اینا، مثلا از جمله مقبولی عمر ابن حنزله است که مرحوم ناینی به عنوان مثال در همین کتاب ایشون بحث در تقریرات درسش اینها که مرحوم خونساری تقریرات درس آی ناینی رو نوشته به نام منیت الطالب، اینا دارم از اونجا نقل میکنم صفحه 325، مرحوم ناینی مفصل از این مقبولی عمر ابن حنزله بحث میکنه که این میگه این دقیقاً ولایت فقیه رو در اصل غیبت داره اثبات میکنه. این نظر ناینی راجع به اینکه آیا روایات ولایت فقیه دلالت بر ولایت فقیه دارن یا نه، به عنوان نمونه که از سندش و از دلالتش دفاع میکنه محکم، میگه حتی اگر کسانی در روایات دیگه، مثلا اگر بیام شک کنیم در روایات دیگه، مثلا در این که پیامبر فرمود علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، بگیم خب بعضی ها میگن انبیاء بنی اسرائیل فقط کار علمی نمی کردن، کار حکومتی هم می کردن در بنی اسرائیل، ولایت امر هم داشتن. پیامبر گفتن علماء امت من مثل انبیاء بنی اسرائیل. مرحوم ناینی میگه الا کسی آمد گفت نه این تشبیه فقط به لحاظ علمیه، یا سایر روایات یا توقیع شریف که سندش درست باشه دلالتش حکومت نباشه، یکی سندش بگی ضعیفه، نمیدونم صحیحه ابی خدیجه روایت ابی خدیجه رو بگی هم سندش هم دلالتش مشکله و فلان از این قبیل، همه اینا رو هم که بگی بازم روایاتی داریم که به هیچ وجه نمیشه اینا رو درش تردید کرد، هم سندش قطعی است همه قبول دارن، هم دلالتش کاملا واضحه بر حکومت. که الان من نمیخوام همه رو بگم، فقط این عبارت ایشونو اینجا عرض میکنم. میگه به عنوان نمونه همین مقبوله عمر ابن حنزله که از امام صادق سوال میکنه جناب همین عمر ابن حنزله، میگه که اگر دو نفر از اصحاب ما بینشون سر مسئله اختلاف پیش آمد و اونها به سلطان جور و حکومت نامشروع شکایت کردن و رجوع کردن، آیا جایز است؟ امام فرمود هر کس به حکومت جور رجوع کند چه دارای صاحب حق باشد چه نباشد، مهم نیست که حق با کیست، هر کس به اینها رجوع بکند پیش اینها شکایت ببره اینها رو به مشروعیت بشناسه شکایت به طاغوت برده. فانما تحاکم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما ياخذه سحتا، اگر حکومت به نفع تو هم حکم داد یک حقوقی و منافعی رو به تو داد اون همه مال حرامه و باطله، مثل رشوه است، پول حرامه. و انکان حقا ثابتا له، حتی اگر حق قطعی شرعیت باشه ولی حکومت نامشروع داره حق خودتو به خودت میده بازم نامشروعه. این تعبیر از امام صادق نقل میکنه. امام فرمودن لأنه اخذه به حکم طاغوت، چون به حکم یه حکومت نامشروع مال حق خودتو گرفتی، این معنیش اینه که او رو به مشروعیت شناختی. و ما امر الله ان یکفر به، اون چیزی که خداوند امر کرده باید بهش کافر باشی، یعنی به طاغوت، تو در واقع بهش کافر نشدی. بعد ایشون میگه از امام صادق پرسیدم فکیفه یسن آن، پس اینا چیکار کنن؟ امام فرمود ینظر، نگاه کنن، من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. خب این مرحوم ناینی، اصلا من نمیخوام خودم نظر بدم اینجا که بحث بکنم، میخوام بگم مرحوم ناینی همین روایت رو که تازه من دیدم بعضی از فقهایی که ولایت فقیه رو قبول دارن راجع به معنی کلمه حاکم و حکم اینجا بحث کردن، ولی میرزا ناینی نه، ایشون میگه این روایت به نظر بنده به طور دقیق و کامل ولایت عامه فقیه رو اثبات میکنه، حتی اگر بقیه‌اش هم رد کنی این روایت به نظر من ولایت فقیه رو اثبات میکنه. صدر روایت ظهور داره در همین مطلب، کسی که سوال کرده از امام علیه السلام قاضی رو در برابر حاکمیت گذاشته، در برابر سلطان، و امامم در این مقام داره بحث میکنه، صحبت فقط قضاوت اینجا نیست، صحبت حاکمیته. میگه چون رجوع کردی به قاضی این حکومت، نگفته چون این قاضی مثلا عادل نیست، چون این قاضی مال این حکومته نباید بهش رجوع کنی. معلوم نایی نمیگه اصلا امام صادق سلام الله علیه واضحه که در این روایت دارن عدم مشروعیت نبرده، فقط رو قاضی برده، رو اصل این حاکمیتی که نیست. و بعد اینجا میفهمن کسی که ما او را حاکم قرار دادیم در اصل غیبت، یا حاکم به نسب خاص یا به عام، او ولایت داره. حالا من دارم نقل قول مرحوم ناینی رو میکنم. و بعد ایشون آخرش هم میگه که اثبات ولایت عام فقیه با این روایت و با دلایل دیگری میشه. البته میتونن کسانی درش بحث بکنن، ممکنه فیه مشکل، یعنی با اشکال با مشکل، یعنی مخالف هم داره، ولی این نظر ایشونه. این یک نمونه که حالا بقیه‌اش هم عبارتش هست که نمیخوام وقتونو بگیرم. و دوباره یه جای دیگه هم میگه روایت ابن حنزله احسن و ما یتمسک به اثبات الولایت العامه الفقیه. و جالب امام تو بحث ولایت فقیه در نجف، مرحوم میرزا ناینی رو تو مباحثش اسم آورده به عنوان که ایشون جزء فقهای طرفدار ولایت فقیهه، نه به عنوان کسی که مخالف یا شاک در ولایت فقیه. امام در همون بحث ولایت فقیهش در نجف میگه که از متأخرین، از جمله فقهایی که تمام شؤون اعتباری و مناسب امام معصوم رو برای فقیه ثابت میداند، مرحوم میرزا ناینی است. بفهم
خدمتتون عرض کنم که استاد مدیر شانچی به کتاب درایت الحدیثش در تعریف روایت مقبوله اینجور رو بردن که روایتی که از حیث سند ایراد داره، منتها چون مورد اجماع علما و واسطه شهرتش که معروف شده، با توجه به این مورد استناد قرار میگیره. حالا این مقبوله عمر ابن حنزله هم همین تشابه لفظی رو داره یا اینکه تعین لفظی؟
اصلا الان ما الان بحث ما ببینید، ما الان خودمون بحث ولایت فقیه رو نمیکنیم. ما اینجا الان نظر خودم و بنده که نمیگم راجع به این مقبوله، ما داریم چی بیان میکنیم الان؟ داریم میگیم میرزای نائینی که اینا میگن مخالف ولایت فقیه و میگه دلیل شرعی برای ولایت فقیه نیست، میرزای ناینی کسیه که امام در بحث نجفش میگه از جمله متأخرینی که تمام ولایاتی که مال شؤون معصومه برای فقها در اصل غیبت قائل، میرزای ناینی است و میرزای ناینی به این مقوله استناد کرده. الان بحث ما اینه، ما الان در مقام تعریف مقبوله نیستیم. از نظر خود بنده، من شوری بررسی کردم توی بحثا تمام این روایاتی که مربوط به بحث ولایت فقیه، من سالها قبل هم موقعی که قوم درس و بحث داشتیم، اینا همه ما با رفقا بحث کردیم، اکثر اینا دلالت، یعنی به لحاظ سند اکثر اینا مشکل نداره. و حالا تعریف مقبوله حتی با همین تعریفی که شما فرمودید، که در این تعریف میدونید در تعریف اصطلاحاتی که در باب روایت میارن بین علما هم باز اختلاف نظر هست، نه فقط بین شیعه و سنی، بین خود علمای شیعه در این که چه عبارتی برای کدوم روایت صدق میکنه یه اختلافاتی وجود داره. ولی حتی با همین تعریف هم این مشکل ما اینجا حله، یعنی اشکال اونا بر ما اینجا وارد نیست حتی با همین تعریف. نکته دوم، نظر میرزا ناینی در باب امور حسبیه، اینم من فقط از رو میخونم دیگه توضیح نمیدم. در نظر ایشون الامور التي يعلم من الشرع مطلوبيتها في جميع الازمان ولم يؤخذ في دليلها صدورها من شخص خاص فمع وجود الفقيه هو المتعين للقيام بها. اینم نظر میرزا ناینی در باب امور حسبیه، ولایت قضا و ولایت افتاء که میگه روشن اصلا بحثی نیست، فقط منحصرا حق فقیه. در امور حسبیه چی؟ امور حسبیه هر جا مصلحتی است، رد پای تکلیف شرعی است، در اونجا کفایی، حتی کفایی چه برسه به عینی که بر فقیه واجب باشه، هر جا مصلحت شرعی است در اونجا و امر حسبی و امور حسبیه به اصطلاح مطرح میشه، مع وجود الفقیه، یعنی اگر فقیه باشه، در دسترس باشه، هو المتعین للقیام بها. یعنی چی؟ یعنی فقط مقدم بر همه وظیفه اوست. تازه میرزا ناینی از آخوندم طبق همین نقله که اینا کردن جلوتره. میرزا ناینی، من عرض کردم، من در عبارتش ولایت مطلقه فقیه رو دیدم، یعنی یک کلمه رو نداره، مفهوم ولایت مطلقه فقیه رو کاملا قبول داره ایشون. تو همون جزوه دوستان رجوع بکنن میبینن. اینم یک عبارت دیگه از ایشون که قدر متیقن از ولایت در امور حسبیه، قدر متیقنش میگه ولی فقیه. در مورد بقیه ما شک داشته باشیم، در مورد این دیگه شکی نداریم. البته مدام من تکرار میکنم امور حسبیه مباشرت اجرایی در امور تخصصی و موضوعی رو جدا بکنید از مسئله ولایت در حسبیه که یک نوع نظار. مثلا میبینید مصداقی که تو همین فقه سنتی ما برای امور حسبیه میارن که حتی اونایی که میگن اینا مخالف ولایت فقیه، تو کتاباشون اینا رو میارن به عنوان مثال. مثلا میگن نمیدونم اموال قیب و قصه رو کسی که نیست یا قاصر عقلش کمه اموالش بی صاحب مونده، یا جنازه میتی مونده صاحب نداره ببرن غسلش بکنن، نمیدونم یه جای آب نیست، آب انبار، نمیدونم حمام، مدرسه، این چیزا چون رایج بود همینا رو ذکر میکنن. بعد خیال میکنن امور حسبیه باید آب انبار باشد و مثلا پل و مال یتیم. والا اینا یک بخشی از این مصادیق دیگه، این مصادیق که اینا نیست که هر امر عمودفه عرض کردم امور حسبیه اگر مصالحی است که از همه میخواد تک تک میخواد یه بحثه، یک سری احکام و مصالحی که از عده یا فرد خاص میخواد مسئول و متولی خاص داره، یه بخشی از مصالحی است که شخص خاصی مسئول اجرای اونا نیست ولی شارع امر کرده که ای باید اجراش. حالا اگر کار تخصصی اجرایی است هر کی متخصصه، به شرطی که جزو عدول و عقلا باشه و تابع احکام شرع باشه. اما این که حالا مثلا اینجای الان لوله کشی مثلا خراب شده، سد خراب شده، ببینید برای که روشن بشه اختلاف نیست اینجا بین این بحث اصلا ربطی به بحث ما نداره، اینه مثلا سدی خراب شده، یه فقیه و یک مهندس و چهار تا آدم عادی هم اونجا هستن، الان میگن آقا ولایت در امور حسبیه مخصوص فقها نیست، باید مهندسه بره درست کنه. خب که معلومه که اصلا این منافاتی نداره با این قضیه، معلومه که یه فقیهی که لوله کشی بلد نیست که اولویت نداره برای کسی که لوله کشی بلده که بره لوله کشی بکنه، اما این منافاتی نداره اصلا با بحث. زمین که این فقها هم نگفتن او حق نداره، گفتن هر کس میتونه این کارو بکنه باید بکنه، مخصوص فقیه نیست، تابع شر باشه. بله
به اون کار وظیفه فقیه، یعنی حتی همون مهندس هم باید تحت نظر اون
بله تحت نظر، یعنی تعطیل نباید بشه. ببینید امور حسبیه تعطیل نباید بشه. مثلا فقیه میگه آقا ولایت در امور حسبیه، میگه آقا جنازه میت بی صاحب رو زمین نباید بمونه، این روستا آب ندارن باید آب انبار ساخته بشه. خب اینا داره روشنه، اما اینکه کی باید بره آب انبار رو بسازه، کی باید لوله کشی کنه، کی باید بره دفن و کفن میکنه، این که دیگه نگفتن فقیه باید حتما باشه که. حالا اتفاقا اگر از بنده بپرسید بنده میگم تو این جور مسائل فقیه اولویت هم نداره، مساویه با بقیه واقعا. تا این نفی ولایت فقیه نیست اصلا، اینا سوء تفاهم در بحث هاست. یه عبارت دیگه ازشون بخونم، مرحوم ناینه میگه اینو در تنبیه الامه، ایشون میگه همون مانیفست فقیه مشروطه، تنبیه الامه و تنزیه الولایه، ایشون میگه در عصر غیبت آنچه از ولایات نوعی را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد وظایف حسبیه مینامیم. نیابت فقها، گوش کن دقت کنین تو عبارت، نیابت فقها عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت میدانیم. درست شد؟ در امور حسبیه قدر متیقن، یعنی اون که یقیناً داره مسئولیت و ولایت داره در باب، اونی که یقیناً داره در امور حسبیه فقیه. حتی با عدم ثبوت نیابت عام در جمیع مناسب، حتی اگر کسی بگه که ما با فلان روایت نیابت عام فقیه رو و ولایت فقیه رو در تمام مناسب اثبات نکردیم، عدم ثبوت، تازه اینجا میگه عدم ثبوت، نمیگه تحریم یا نفی، یعنی ثابت نشد، نه اینکه حرامه، اینا فرق میکنه با هم. میگه حتی اگر کسی بگه که نیابت عام در جمیع مناسب ثابت نشده، ولی چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام، شارع راضی نیست جامعه اوضاعش به هم بریزه، و ذهاب اسلام، یعنی اسلام صدمه بخوره و بره، بلکه اهمیت وظایف راجع به حفظ مملکت اسلامی و نظم آن از تمام امور و امور حسبیه از اوزه قطعیات است. میگی اصلا این بحث نمیخواد، قطعیه و واضح ترین امر قطعی است عقلا و شرعا. لحاظا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظائف مذکوره یعنی امور حسبیه از قطعیات مذهب است. دیگه شما از این واضح تر میخواد عبارتی رو؟ بله، میگه از قطعیات مذهب است. وقت آقایون میگن میرزای نائینی مخالف ولایت فقیه بوده، این هم نکته دوم. مثال سوم در بابی که این مشروعیت الهیست ولی اگر مجتهد نتونست به وظیفش عمل بکنه وظیفه مردم ساقط نمی شود. نه ای که مشروعیت ربطی به فقه و فقیه نداره. عبارت سومی که ازش بهش استناد کردن اینه. حالا ایشون در باب مشروعیت قدرت سیاسی در همون مقدمه تنبیه الامه میگه حفظ شرف و استقلال و قومیت هر قوم منوط به قیام امارت است به نوع خودشان. این حرف درسته، یعنی باید مردم خودشون با رضای مردم حاکمیت بیاد سر کار. جمهوری اسلامی جمهوریش یعنی همین، اسلامش هم تازه یعنی همین. من به شما میگم بعضی خیال میکنن مشارکت مردم و رضایت مردم ها و نظارت مردم از جمهوریت میاد بیرون، این که حاکمیت دینی باشه از اسلامش میاد بیرون. اینطور نیست واقعا، جمهوریتش هم اسلامی است از منظر، چون بعضی فهم میکنن جمهوری اسلامی یک سیستمی مشروعیت دوگانه و دو تکه داره، رجوع به آرای عمومی و رضایت مردم و نظارت مردم و موافقت و مشارکت مردم، این ربطی به اسلام نداره، این جمهوریه، امر لاییکه مثلا. وقت اما ای که احکام شرع اجرا بشه این اسلامی، وقت بعد اسلامی شه، وقت ما این دوتا رو با هم گره زدیم مکانیکی جوش دادیم شده جمهوری اسلامی، این غلطه. جمهوری دو نوع است، اسلامی و غیر اسلامی. جمهوری لائیک داری، جمهوری اسلامی داری. جمهوری لائیک مشروعیتش رو از کجا میگیره؟ ربطی به شرع و خدا و پیغمبر نداره، به عقل و شرع ربطی نداره. اما جمهوریت از نوع اسلامی مشروعیتش رو از اسلام، از خدا میگیره. منتها همون خدایی که میگه احکام اسلام اجرا کن، یکی از احکام مهم اسلام که همون خدا گفته، همون خدایی که میگه نماز روز واجبه، همون خدایی که میگه به امام رجوع کن، همون خدایی که میگه در عصر غیبت اطاعت فقیه عادل واجد شرایط بکن، همون خدا گفته که بدون رضایت مردم بر مردم به زور حکومت نکنید. کجا گفته؟ ده ها و صدها روایت. یه وقتی جلسه بذاریم من بیام اون روایت رو براتون بخونم. اصلا آقا در مسیر کربلا وقتی که یکی از عباراتی که سید الشهدا دارن اینه که اینا بر مردم حکومت میکنن به غیر رضن من الناس، یا به غیر رضن ناس، مردم راضی نیستن، نمیخوان اینا رو، اینا به زور دارن حکومت میکنن. خود این حرامه، اینم یه حکم حرام شرعی است. دقت کنید، شرابخوار بودن حاکم خلاف شرع، خب رشوه گرفتن حاکم خلاف شرعه، به زور حکومت کردنش هم خلاف شرعه، اینم یک حرام شرعی است. مسلم ابن عقیل رو وقتی دارن از گرفتنش، ابن زیاد میخواد از بالای بلندی پرتش کنه، زدن دهن و صورتش همه رو یکی کردن، فکش شکستن، دست و پاش خونی، دندوناش خورد شده، آب میخواد بخوره نمیتونه بخوره، و تو اون حالت که میخوان از اون بالا پرتش کنن شهیدش کنن، یک 5-6 جمله داره، اینا رو باید سردر همه انقلاب‌های جهان نوشت. بهش میگه تو آمدی بین مردم ما اختلاف انداختی، مردم داشتن قشنگ زندگیشون رو می‌کردن، خب معاویه رفت یزید میومد، چرا شلوغ کردین بعضی حرفا، همه رو به جون هم شما انداختین. میگه که نه، ما کسی رو به جون کسی ننداختیم، مردم به ما نامه نوشتن و به ما گفتن. گوش کن، اون اصطلاح خیلی مهمه، اینا جزء فلسفه‌های عاشوراست، اینا هم هست. گفت ما آمدیم چون مردم شما به ما نوشتن که شما مثل کسرا و قیصر دارید حکومت میکنید، شما دارید مثل کسرا و قیصر، مثل امپراتوران روم و ایران حکومت میکنید، متا به نام اسلام. یعنی دیکتاتوری اشرافی، اسمش اسلامه، خود این حرامه. و بعد تعبیر جالبتر، و تأمرون علی الناس، بر مردم امر و حکومت میکنید، به غیر رضن منهم، در حالی که مردم راضی نیستن، شما رو نمیخوام، مردم از شما متنفرن، به زور داری حکومت میکنی بر اونا، خود دیکتاتوری خلاف شره، اینم یک خلاف شره. دقت کردید؟ پس نگو جمهوریت رو از بیرون میگیری، اسلامیت شو از یک جای دیگه. نخیر آقا، این جمهوریتی که با اسلام جمع میشه، خود این جمهوریت هم مشروعیت شو از اسلام میگیره، بنابراین دوگانه نیست مشروعیت، یگانه است. منتها دموکراسی باشه یا قبیله‌ای باشه، بیعت باشه، انتخابات باشه، این شکلش دیگه مهم نیست، هر دوره یه جوره، عرفه. خب تا 100 سال، تا 50 سال، تا 100 سال پیش هیچ جای دنیا صندوق رأی‌گیری نبوده در غرب و شرق عالم، حالا هست. تا 100 سال، 250 سال پیش در تمام عالم افراد خاصی ریش سفیدای هر جامعه قومی قبیله‌ای می‌آمدن، همه جای دنیا اینطوری بوده. الان اولین کشوری که قانون اساسی به سبک جدید رو میگن رسم کرده آمریکاست دیگه. خب قانون اساسی آمریکا میدونید حتی یک بار هم به رأی مردم گزارده نشده، یعنی حتی یک بار از اول تاریخ آمریکا تا الان اولین قانون اساسی که بعد بقیه از آمریکا تقلید کردن تو اروپا و یه برابر همه قانون اساسی نوشتن. اشکالی هم نداره، قراردادیست، ما قانون اساسی ما قرآنه، اسلامه، ولی میشه از بینش یه قرارداد اجرایی گذاشت که از منافات با اون نداشته باشه برای شکل حکومت که این تابع و عرف و عقلا و شرایط زمان و مکان و زمان و ایناست، مصداق اجتهاد میشه. خب حالا این اولین کشوری که به اصطلاح قانون اساسی در قبولش شده پدر قانون اساسی نویسی که آمریکاست، هرگز قانون اساسیشو به رفراندوم نگذاشته، هرگز از ایالت‌های خاصی افراد خاصی اومدن نشستن، اونها هم شما فکر نکنید رأی مردم با رأی مردم اومدن، برید بخونید تاریخ آمریکا رو، بدون رأی ملت به این شکلی که ما انتخابات الان می‌گیریم اینطور نبوده. و بعد یه عده‌ای اومدن قانون اساسی نوشتن، چند بارم تا حالا تغییرش دادن، هیچ نه اول نه آخر هیچ بار به رأی ملت نگذاشتن. به نظرم تنها کشوری که قانون اساسیش رو به رأی ملت گذاشته هم جمهوری اسلامیه، که هم اول گذاشت هم بعد که تغییرات داد که مردم نماینده انتخاب کردن، نماینده هاشون تغییر دادن، امام گفت بازم بدید خود مردم هم رأی بدن. من فکر میکنم هیچ جای دنیا قانون اساسی مدرن رو به این شکل نگذاشتن که هم نماینده های مردم تاییدش کنن هم دوباره خود مردم هم رأی بدن، حتی با تغییرش. امریکا، انگلیس که اصلا کشوری، بعضی کشور مثل انگلیس که اصلا قانون اساسی نداره، آمریکا قانون اساسی داره، یک بارم رفراندوم نگذاشته، نه اولش نه وقتی تغییرات داده. خب حالا میرزا نائینی میگه که راجع به این مشروطیت الهی است، ولی چی میگه؟ سوال اینه که آیا مردم حق دخالت در سیاست دارن یا ندارند. ایشون میگه که یه وقت میگید که یک مجتهد لازم نیست خودش بیاد مستقیم سر کارا و اذن که بده، اذن مجتهد کافی است، اجازه بدید تموم کنم، اذن مجتهد کافی است در اینکه اون حکومت مشروع باشه. میگه این که خب روشنه، این همه میدونن. دوم اینه که در باب امور حسبیه دارم عرض میکنم، دوم اینه که بگیم نائب عام امکان نداره، یعنی در دسترس نیست یک فقیهی. ببینید میگه اگر مجتهد بالا سر حکومت و امور حسبیه باشه، اذن بده، نظارت بکنه، اما افراد غیر مجتهد کارا رو انجام بدن، مسئولیت ها رو به عهده بگیرن، مثلا بشه رئیس جمهور، بشه نمیدونم نخست وزیر، بشه وزرا، بشن استاندار فلان، این که میگه اصلا روشن، اشکال نداره. این با ولایت فقیه که امام میگم که منافات نداره، اصلا ولایت فقیه همینطور بوده و هست. میگه حالا اما این عبارتی که میرزای نائینی تر میکنه، این دومی که ازش خوب خواستن سو استفاده کنن اینه، میگه اگر تمکن از نواب عام بعضن یا کلن نیست، یعنی مجتهدی که بالا سر باشه و نظارت بکنه اصلا وجود نداره، آیا غیر مجتهد از اقامه اون وظیفه بری عزم است یا نه؟ آیا این وظیفه ساقط میشه یا نه؟ اینه بس. میرزا اینانی میگه نه خیلی ساقط نمیشه برد. خب این رو که امام هم میگه، این کجاش اختلاف با امامه؟ اصلا هر فقیه عاقلی این رو میگه، میگه آقا اگر در نوبت ولایت اقامه به عدول، اول اگه مجتهد بود که بود زیر نظر اویه، مباشرت خودش هم لازم نیست. دو، اگر نبود نوبت ولایت در اقامه به عدول مؤمنین میرسد، مؤمنینی که عادل باشن. اگر مؤمن عادل پیدا نکردی، میرزا اینانی بگه بازم حکم تکلیف ساقط نیست، میری سراغ عموم مؤمنین که همشون هم عادل نیستن. بعد میگه اگر جایی بود ما عموم مؤمنینمون همه فاسق بودن، حتی میگه اگر یک جامعه قرار گرفتی که فقیه چی عادل هم نیست، همه فاسقن، کافر نیستن البته، هم نماز میخونه هم کسافت کاری میکنه و اینا، به هر دو کارش میرسه، اونجا میرزای نانی میگه حتی اگر نوبت رسید به فساق مسلمین، باز هم به اتفاق کل فقها امامیه، باز فاسق مسلمان از کافر چیه؟ اولویت داره. بالاخره تای دلش یه چیزی قبول داره، حالا چهار تا گناه میکنه، اگر نبود که معلومه که این اضطرار عقلایی است. این امام هم تو کتاب ولایت فقیهش میگه، این همه فقها هم همین که ایشون میگه همه فقها، اینم معنیش این نیست که میرزا نائینی ولایت فقیه رو قبول نداره در عصر غیبت. میگه بنابراین عموم مردم حق دخالت در امور حسبه را دارند، باید دید شرایط برای دخالت فراهمه یا نه. وظایف حسبیه نباید به هیچ وجه ترک شوند. یک. دو، تصدی فقیه قدر متیقن است، اگر فقیه نبود بازم ولی باید اجرا بشه حتی اگر فاسقی. پاسخ دوم نائینی هم میاد در حوزه بحث اینکه آیا امور سیاسی حیثیت ذاتی دارن یا عرضی، که من دیگه این رو توضیح نمیدم، سریع رد میشم، ولی اینم نکات بسیار مهمه که ایشون میگه اگر فقیه نیست حکم شورا و مسئولیت مردم سر کار هست، حتی اگر همشون عادل نباشن. گذشته از آن که نظر به شورویه بودن اصل حکومت اسلامی، شورویه یعنی هم شورایی بودن، اصل سلطنت اسلامیه. این سلطنت هم به شما بگم بعضی توجه ندارن، میگن آقا تو فقها یا در روایت کلمه سلطان و سلطنت آمده، ای پس اسلام سلطنت طلبه، فقها ما همه سلطنت طلب بودن. این کلمه سلطنتی که الان به نام سلطنت میشناسید یه اصطلاح جدیده در علوم سیاسی، میگن حکومت یا مشروطه است مثلا، یا سلطنت، یا جمهوریه، یا فلانه. اما کلمه سلطنت سلطان که در روایات ما و در بحث فقها ما آمده، هر جا کلمه سلطان یا سلطنت میبینید یعنی حاکم و حاکمیت، درست شد؟ نه یعنی حکومت پادشاهی. لذا میگه سلطنت اسلامیه. گذشته از آن که نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه عموم ملت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که برای مصالح لازمه میدهند حق مراقبت و نظارت دارند. میگه آقا اگه فقیه مسلمی عادلی سر کار نیست و نمیتونید زیر نظر او امور حسبیه را انجام بدی، تکلیف ساقط نیست. عموم ملت هم به خاطر اینکه یک اصلی داریم در اسلام، امرهم شورا بینهم، حکومت باید شورایی باشه، اینا باید همه نظر بدن، انتقاد کنن، نظارت کنن. دوم، باید مردم دارن مالیات میدن، کشور داره با پول مردم میگرده، حق داره بپرسه چیکار داری میکنی با مال من. میزاینانی اینجا داره اینو میگه، میگه اگر شما امکان نظارت فقیه مسلم نیست، باز تکلیف ساقط نیست، هم به خاطر امرهم شورا بینهم که حکومت اسلامی شورایی است، و هم به خاطر که مردم حق دارن، حداقل به خاطر که مالیات میدن. سوم، به خاطر منع از تجاوزات در باب نهی از منکر، این وظیفه شرعی مردمه. دست کم به این سه دلیل، حتی اگر فقیهی نیست که بخواد نظارت بکنه، دست کم به این سه دلیل کلیه آحاد شهروندان جامعه اسلامی باید در حکومت نظارت و دخالت و رأی و مشارکت داشته باشن. این حرف 100% حرف درستیه، اینم به هیچ وجه مخالفت با ولایت فقیه نیست. آخرین عبارت میرزا نائینی در این باب که ایشون میگه تا تمدن سازی بکنیم، میگه من نمیگم که فقط احکام، اصلا میرزا نائینی صریح میگه من مخالفم با اینایی که میگن آقا حکومت دست هر کی بود بود، شما هم نماز روزتو بخونی اسلامیه دیگه. میگه نه، این سیل بنای تمدن بشری که از بلاد غرب به سوی ممالک اسلامی سرازیر است، اگر ماها رؤسای اسلام جلوگیری نکنیم و تمدن اسلام را کاملا اجرا نکنیم، اساس مسلمانی تدریجا از آثار این سیل محو و نابود خواهد شد. چی داره میگه؟ داره میگه ما رؤسای اسلامی و ما باید تمدن سازی بکنیم. همین حرفی که از همون زمان دارن میگن 100 ساله، حالا داره به بار می‌نشینه، حالا حکومت تغییر کرد، حالا کشور اسلامی بیدار شدن، حالا همه دارن میگن ما میتوانیم تمدن سازی فلان. خب اینا همه حرفاس، اینا منافاتی با هم دیگه نداره و متاسفانه بعضیا رو اغراض سیاسی اینا رو برمی‌دارن جدا میکنن. اکثریت میگه اندد دوران در چارچوب شرع باشه. آیا اسلام ولایت فقیه با اکثریت اندد دوران مخالف کسی؟ اکثریت اندد دوران یعنی چی؟ بحثی که میرزا نائینی کرده، میگه آقا اگر در چارچوب شرع دو تا سه تا نظره، همش هیچ کدوم خلاف شرع نیست، یا حقوق دو سه گروه از مردم جامعه با هم تعارض پیدا کرده، همش هم حقوق مشروعه، اندد دوران ما اینجا باید یا طرف اکثریت بگیریم یا طرف اقلیت، خلاف شرع هم نیست هیچ کدوم. گوش میکنین؟ اینجا میگه که آقا عقل و شرع میگه اکثریت بر اقلیت چیان مقدمه دیگه. میگه ما دموکراسی و اکثریت که میگیم به این معنا، من میگم ما میگیم ما کجا گفتیم اکثریت همه جا و به هر صورت؟ اینا اسمش لیبرال دموکراسیه. خب همین الان داره همین کار میشه دیگه، الان تو انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، شوراها، خب همینجوری دیگه اندد دوران اکثریت نظرش مقدم میشه. نه اینکه حالا کسی که الان اکثریت آورد این بهترین فرد، لزوما شایسته ترین افراد همینان که رفتن مجلس، همین که همینان که رئیس جمهور میشن، همینان که میرن شورای شهر و روستا، اصلا معنیش نیست. ممکنه یکی شایسته تر رأی نیاورده، یکی شایسته تر اصلا خودش در معرض انتخاب نذاشته، ولی بین افرادی که آمدن که حضور این افراد خلاف شرع نبوده است، خلاف شرع نبوده است، خب معلومه اون که اکثریت میاره میاد. این حرف میرزا نائینی کجا یعنی نفی ولایت فقیه؟ میگه لازمه اساس شورویتی که دانستی به نص کتاب ثابت است، میگه ما حکومت شوروی شورایی که ما میگیم اکثریتی، اونه به نص قرآنه، اونو ما میگیم. لازمش اینه اخذ به ترجیحات است عند التعارض و اخذ به اکثریت است عند الدوران. این لیبرال دموکراسیه. میگه اگر جایی تعارض بود با شرع، نظر اکثریت یا اقلیت، ما اصلا کار نداریم اقلیت گفته یا اکثریت، شرع. اکثریت نمیتونن بگن آقا از فردا نماز نخونیم دیگه. اما میگه عند التعارض به ترجیحات، ما ترجیحات عقلی شرعی داریم که در تعارض کدام مقدم میشه. اما عند الدوران که ما دیگه مرجح شرعی و عقلی شرعی، مرجح شرعی نداریم که آقا این حرف درسته این حرف، هر دوش ممکن درست بشه، ما نمیدونیم، یا اصلا هر دوشو میدونیم اشکال نداره. اینجا میگه اخذ به اکثریت عند الدوران. این کجا کجا دموکراسی لایقه اینا؟ کجا مخالفت با ولایت فقیه؟ میگه در که اما مشورت امر چطور بشود؟ میگه این به عرف مربوطه. یک زمان مشورت این بود که بیان در مسجد جمعیت کم محدود بشینن تو مسجد با هم مشورت کنن، یا در فلان محله. یه جایی هستش که اینجوری نمیشه، نماینده میفرستن مجلس. به شما بگم دموکراسی مستقیم هنوزم بعضی جا هست. من سوئیس بودم برای همین چیز حقوق بشر ژنو، دیدم که هنوز بعضی از تصمیم گیری های خیلی جالبه شهری، شایدم کشوری، اعلام میکنن فلان روز مثلا بیان دم میدان فلان، هر کی اومد مثلا ممکنه برای یک تصمیم بزرگ یه مرتبه مثلا 200 آدم اومدن، همونا میگن هر کی موافقه دست شما رو. دموکراسی مستقیم دیگه ابتدایی ترین نوع، بدوی ترین نوع دموکراسیه که اصلا خود نظریه پردازان دموکراتیک دموکراسی اصلا قبولش ندارن، میگن اصلا این دموکراسی نیست، این عوام بازیه. ولی حتی همین شکلش من دیدم اونجا هست تو بعضی تصمیمات، میگن هر کی اومد. الان بعضی از کشورهای در غرب، دموکراسی غربی، میدونین شرکت در انتخابات اجباریه، یعنی اگه شرکت نکنی چیز میشی، مجازات میشی، باید بیا، یعنی قانونه، حق نداری رأی ندی، قانونا باید رأی بدی، اگه نه جریمت میکنن، بازداشتت میکنن، از حقوق شهروندی محروم میشی. بعضی از کشورها اینجوریه، اجباریه. خب حالا پس انواع و اقسامه. مرحوم میرزای ناینی میگه ببینید در کیف حکم خداوند فرمود با امت مشورت بکن، حکم وجوب را شارع داد، اما در کیفیت مشورت امر به عرف است. بعد میگه اقوا مرجحات نوعیه اخذ طرف اکثر عقلاست. قوی ترین مرجح نوعی که ترجیح میدن همه رو به عنوان مرجح قبول دارن، جایی که خلاف شرع نیست، اینه که اکثر عقلا. و بعد فقها میگه آقا چطور در فقه میگی یک مواردی است که خلاف شرع نیست، اختلافه، میگن قرعه بکش. قرعه میدونی دیگه، جایی برای تعیین حق وقتی که خلاف شرع نیست میگن قرعه بکش. بعد میپرسه چطور با قرعه حکم شرعی ثابت میشه، با اکثریت اثبات نمیشه در جایی که خلاف شرع نیست؟ خب این حرف خیلی حرف درستیه، چطور قرعه میشه حکم شرع؟ البته حکم عملی و اجرایی، نه که الله حتما حکم الله باشه. خب دموکراسی بهتر. میگه ینظرو، میگه این روایتی که امام صادق فرمودن مجمع علیه لا ریب فیه. و خیلی خوب، اینم بحث میرزا نائینی. حالا دیگه سوالات دوستان رو بفرمایید.